جهان هم از اوست، عاشقم در همه عالم که همه عالم از اوست.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، چه تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست.
دوش می آمد و رخسار برف رفته بود، تا کجا باز دل غم زده بسوخته.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه، قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شده.
از پارسی تا فارسی،
ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود. یا این بس با سماسه ی قصاله می رود. یا
به نام خدا. سلام، شب شما به خیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه از پارسی تا فارسی. من عبدالرحیم سعیدی راد هستم به همراه تهیه کننده خوب این برنامه جناب آقای محمودزاده و صدا بردار عزیزمون جناب آقای آینه. حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم. بنا داریم امشب با همراهی اساتید و کارشناسان عزیز این برنامه پیرامون بانوان و نقش آنها در ادبیات با شما صحبتهایی رو داشته باشیم. در برنامه امروز مهمانان بسیار عزیزی داریم که به صورت حضوری و تلفنی در خدمتشون هستیم و در شماره پیامک ما 301035 و تلفن های ما 2265-2285 و همچنین 2786-1035 با ما در ارتباط باشید و ما رو از نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو روی گوشی‌های خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید. همچنین برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم افزار دنبال کنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و نیز رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو به روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما رادیو گفتگو نقطه آی آر. تا چند لحظه دیگه شنونده برنامه امشب از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو باشید.
سخن عشق
رسم بدهدی ایام شدید ابر بها گریش بر سمن و سوزن و نسرین آمد گریش بر سمن و سوزن و نسرین
موج عشق تو اگر شعله به دلها بکشد رود را از جگر کوه به دریا بکشد گیسوان تو شبیه است به شب اما نه شب که اینقدر نباید به درازا بکشد خودشناسی قدم اول عاشق شدن است وای بر یوسف اگر ناز زلیخا بکشد عقل یک دل شده با عشق فقط می ترسم هم به حاشا بکشد هم به تماشا بکشد زخمی کینه من این تو و این سینه من خودم خواستم کار به اینجا بکشد یکی از ما دو نفر کشته به دست دگری است یکی از ما دو نفر کشته به دست دگری است وای اگر کار من و عشق به فردا بکشد خب دوستان و عزیزان همراه همونطور که در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم پیرامون شعر بانوان و نقش اونها و جایگاه اونها در ادبیات کشورمون میخواییم با شما صحبتهایی رو در میان بذاریم و همراه مهمانان عزیزی که هم به صورت حضوری هم اکنون در خدمتشون هستیم و هم مهمان تلفنی که به جمع ما اضافه خواهد شد. ابتدا من از سرکار خانم لیلا رضوانی درخواست میکنم که سلام علیکی داشته باشن خدمت شما.
به نام پروردگار زیبایی سلام به شما آقای سعیدی راد و سلام میکنم خدمت همه شنونده عزیز در هر جای این وطن فارسی که صدای منو میشنون.
بسیار خوب. جناب آقای حسن رسولی مهمانی که قبلا هم در خدمتشون بودیم تو این برنامه امروز هم خوش آمد میگم خدمتشون و ازشون میخوام که سلام علیکی داشته باشن با شما.
درود و عرض ادب خدمت شما بزرگوار و شنوندگان عزیز جان که دوست دارم لحظه لحظه زندگیشون پر از شادی و عشق و رقص باشه.
خب سرکار خانم رضوانی با شما شروع بکنیم. به هر حال همیشه خانم ها مقدمند و امشب هم بحثمون پیرامون بانوان عزیزمون هست، از ابتدای ادبیات و از اول از اونهایی که وارد ادبیات شدن و بر غنای ادبیات کشورمون اضافه کردن. شروع بحث رو به شما میسپارم.
خواهش میکنم. من اگه اجازه بدید میخوام از ورود زنان به عرصه شعر در واقع شروع بکنم. کلن شعر با زن متولد شده، یعنی اگه توجه بکنیم این مادرها بودن که در ابتدا به صورت مثلا خوندن لالایی برای بچه هاشون شعرهایی رو میخوندن و اصلا اولین کلمات و واژه ها رو به گوش بچه ها میرسوندن. با اینکه شعر با زن متولد شده، ولی وقتی که به تاریخ ادبیاتمون نگاه میکنیم میبینیم که تعداد مرد شاعر یا نویسنده ما خیلی بیشتر از زنای هنرمند و خلاق ما هستش و این خب به لحاظ حالا سیاسی، جو فرهنگی، سنتی و جامعه مرد سالاریه که اون زمان وجود داشته و در واقع با زن مقابله می شده دیگه، نمی خواستن که زن دیده بشه یا باور بشه. برای همین خیلی از زنای شاعر و نویسنده ما به همین علت محدودیت ها نتونستن هیچ وقت شعر و هنر خودشونو عرضه کنن. الان مثلا شما یه فهرستی بیایم تهیه کنیم از شاعرها و نویسنده های مرد و شاعرها و نویسنده های زن، اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی ما میتونیم همینطور هی اسم شاعرای مرد و داستان نویس رو بیاریم، ولی خب به فهرست خانم ها برسیم فکر میکنم به اندازه انگشتای دستم نتونیم پشت سر هم اسم ببریم و نهایت الان مثلا هممون برسیم به خانم پروین اعتصامی که اولین زنی بودن که با قدرت وارد بدنه شعر و ادبیات فارسی شدن و تونستن اینو ثابت کنن به ادبیات مردونه اون موقع که یه زنم میتونه با همین قدرت، با همین جسارت وارد شعر بشه و شعر بگه.
البته با زبان مردانه.
با زبان مردانه، ولی خب با به نظر من با همون روح و ذهن و ویژگی ها و عواطف زن در واقع. البته میگم این ظهور و تولد مثلا خانم اعتصامی اونقدر در اون زمان عجیب و دور از توقع بوده که یه شایعاتی حتی در اون زمان شکل میگیره که این شعرها رو شعر پروین نیست، اینا رو ملک و شعرهای بهار گفته برای پروین و مثلا خواسته به این طریق یه هنرش رو در این زمینه هم مثلا آزمایش کنه ملک و شعرهای بهار. یعنی نمیخواستن باور کنن که یه زن تونسته این شعرها رو بگه و زن میبینیم که با سطح‌های ناباوری جامعه نسبت به خودش مواجه بوده.
درست. فکر کنم اگر بیایم از قبل‌تر راجع به حضور زنان صحبت کنیم، از اولین ها مثلا بله. از رابعه.
بله دقیقا. اولین زن شاعر که میتونیم ازش اسم ببریم رابعه بوده که از پیشگامان شعر زنان فارسی گوی بوده و در زمان که البته این نوت که آقای دیک دیویس تو کتاب آینه قلب من هزار سال شعر فارسی اتفاقا حضور رابعه رو به خوبی بررسی کرده. یعنی آقای دیک دیویس اومده 86 تا زن شاعر رو تو این کتابش اسم آورده، درباره زمانهایی که میزیستن و درباره شعرشون کامل صحبت کرده. سه دوره رو دیک دیویس تو این اثر برای زنان شاعر تقسیم بندی میکنه که رابعه رو در زمان دوره میانه قرار میده. دوره میانه رابعه رو جز اولین زنان میدونه و بعد به هستی گنجوی رو در قرن 6، جهان ملک خاتون رو در قرن 8 و خانم مهری و میگه اینا پربارترین شاعران زن دوره میانه بودن. و حالا چیزی که تو این دوره میانه خیلی جالبه اینه که این زنایی که تو این دوره به دربار راه پیدا میکردن، یعنی در واقع فرمان روایان و حاکمان دربار حامی این زنای شاعر بودن و نکته جالبش اینه که این درباری ها خودشون هیچ کدوم ریشه ایرانی نداشتن ولی حامی زنان شاعر ایرانی بودن و این نشون دهنده پرباری و زیبایی زبان فارسیه که تونستن وارد دربار بشن با اینکه اونا خودشون ایرانی نبودن. بعد در دوره های بعدی دیک دیویس میاد دوره از قرن 16 تا قرن 19 رو باز بررسی میکنه درباره زنان شاعر. در این دوره میگه صفویه روی کار اومده و زنان تا یه حدی به انزوا کشیده شدن، یعنی به نقششون به نوازندگی و سرگرم کنندگی توی حرمسرا و اینا تنزل پیدا کرده، دیگه بهشون اجازه زیاد خوندن و نوشتن داده نمیشد. تا دوره سوم که دوره آخر دیویس معرفی میکنه و اون دوره رو با روی کار اومدن دوره مشروطه مقارن میدونه و میگه با ورود مشروطه که آزادی خواهی در ایران رواج پیدا کرد، زنای بیشتری تونستن وارد عرصه ادبیات بشن. مثلا در همین دوره مثلا خانم پروین اعتصامی ظهور میکنه که ادبیات مردونه رو واقعا دوچار این باور میکنه که زن هم میتونه شعر بگه. و بعد در دوره رضاخان میبینیم که بانو شمس کسایی، بانو عالمتاج قائم مقامی یا همون ژاله ظهور میکنن. بعدتر میایم جلوتر در دوره پهلوی، باز با اینکه جو خفقان‌آوری بوده ولی زنان شاعر بیشتری خودشون رو نشون میدن. و بعد که میرسیم به دوره انقلاب و شعر انقلاب که باز در این زمینم شاعران زن پا به پای مرد درباره مسائل انقلاب و شهادت و مقاومت و عدالت شعر میگن و مثل خانم طاهره صفارزاده در واقع.
آره، شعر معاصر حالا قدر بیشتر بهش خواهیم پرداخت. بله. با صحبت‌های شما جناب آقای رسولی رو در خدمتشون هستیم، جور ساکت نشینن و بیان وارد بحث بشن و راجع به شعر بانوان کشورمون صحبت داشته باشن.
اختیار دارید بزرگ مهر. همین طور که خودتون اشاره داشتید و مهمان گرامی، ما رابعه بلخی رو داشتیم در سده چهار روم. حالا یه نقد عمیق‌تر بهش داشته باشیم که چه اتفاقی افتاده. ما از قرن چهار روم شاعران زن به این صورت به صورت ستارگون داشتیم که خب خود عطار نیشابوری ازش یاد کرده و همدوره تقریبا رودکی بوده که یاد میکنه که با رودکی مشاعره داشته. خب یه همچین دو گوهرهایی رو داریم در تاریخ ادبیاتمون، زنان اینجوری درخشیدن، چه اتفاقی میفته که انقدر کارنامه به قول معروف عملی زنان میبینیم خالیه یه قدری به نسبت مردان؟ ما که اون شیرازه خود شعر رو بر ضمیر زنانه میذاریم به خاطر اینکه میگیم لالایی آغاز همه ترانه ها و همه شعرها بوده و ما تقریبا الان مثلا لالایی هایی رو داریم که به چند هزار سال قبل برمیگرده که حالا به قول معروف چیزی قبلتر از زرتشتیان بوده. خب این اتفاق بعد یه همچین خلایی رو آدم میبینه تعجب میکنه، به خاطر اینکه یه قدری عمیق‌تر بررسی میکنیم میبینیم این فرهنگ مرد سالارانه یه قدری زن رو سانسور کرده. اما اتفاقی که میفته میاد تقریبا شما حساب بکنید این خلأ رو در نظر بگیرید میرسه به زمان قجر که با ظهور خود فاطمه برقانی قزوینی معروف به طاهره یا حالا همون قرة العین که برصد مجتهد و یک انسان فرهیخته بود، البته مادرشون هم خب شاعر بوده، خود مادرشون آمنه خانم قزوینی شاعر بوده، مدرس دینی بوده که همه اینها اون پشتوانه رو میسازه. ایشون اولین زنی بود که چون اون موقع برصد نگاه یه قدری متعصب به حجاب به صورت برقه بوده، اولین کسی بوده که میاد برقه رو بر میداره و زنها رو به عرصه ظهور در جامعه به قول معروف میکشونه و فرا میخونه و اشعار خیلی زیبایی داره. شما حساب بکنید حالا اون رد میشه باز میاد مثلا جلوتر ما نگاه میکنیم به پروین اعتصامی که یک گله عمیقی خورده با ادبیات زنان در این فلات. و یه نکته ای رو هم شما گفتید با ادبیات مردانه. خب چرا؟ چون مثلا به شعر فرخزاد که نگاه میکنیم کاملا اون زنانگی رو حس میکنیم، ولی شعر پروین نه، به خاطر فضای مرد سالاریه که همون موقع به قول معروف داشته در جامعه موج میزده و اعمال میشده، همون جور که مهمان عزیزتون گفتن در رابطه با شایعاتی که در رابطه با اشعار خود پروین بودش.
یه همچین نکته هایی هست به هر صورت، ولی تأثیر زنان رو بر ادبیات نمیشه نادیده گرفت. اینها گوهرهایی هستند که با لالایی روانه به قول معروف ما رو گور کردن و در رشد و تعالی فرهنگ همیشه در صف اول و خط مقدم این جبهه بودن.
درسته. من خاطرم هست البته سالهای خیلی دور این بحث جنسیتی زن و مرد رو در یک انجمن شعری به اصطلاح داشتن بررسی میکردن. من خاطرم هست اون سالها خانمایی بودن که میمدن دفاع میکردن، میگفتن که علت کمرنگ بودن حضور بانوان صرفا به این نیست که آقایون به اصطلاح نذاشتن اینها رشد بکنند، اینو از زبان یکی از خانمهای اون جلسه من شنیدم، میگفتن که به فرض در شعر عاشقانه خب آقایون میان در مورد خانمها شعر میگن و حالا از مو گرفته تا چشم و توصیفات مختلفی راجع به اصطلاح زن دارن، اما اونا میگفت که زن نمیتونه به اصطلاح اون عشق خودش رو به اون صورتی که دوست داره بیاد مطرح بکنه. یعنی یکی از علتهایی که خاطرم مونده از اون جلسه همین بود که صرفا خانمها اون محدودیت رو برای خودشون قائل هستن که راجع به معشوق خودشون نمیتونن درست اون موضوع رو مطرح بکنن. شما نظرتون چیه خانم رضوانی؟
ببینید، به نظر من اصلا ادبیات و شعر نه زنونه است نه مردونه.
دقیقا.
یعنی اصلا نمیشه گفت که ادبیات یه مقوله کاملا زنونه است، شعر یا مثلا داستان مردانه است شعر زنانه. اصلا مگه میتونیم بگیم موسیقی زنانه یا مثلا فلسفه زنانه؟ مگه داریم؟ نداریم. ادبیات هم همینطور زنانه مردانه نداره. یعنی باید یه ادبیاتی باشه که چند صدایی باشه، یعنی هم مرد باشه هم زن درش باشه. تک صدایی بودن باعث افول این عرصه میشه. و مثلا اصلا بیایم به زبان خود فارسی نگاه کنیم، تو زبان فارسی اصلا جدایی جنسیتی وجود نداره. یعنی مثلا ما واژه او رو هم برای خانوما به کار میبریم هم برای آقایون، تفکیک نمیکنیم. با اینکه در زبان لاتین مثلا برای خانوما شی به کار میره، برای آقایون هی به کار، یا در عربی هم همینطور، ولی تو زبان فارسی این جدایی جنسیتی اصلا امکان نداره. مثلا یا اگه اولویت جنسیتی باشه تو زبان فارسی، اون اولویت با زناست. یعنی میگیم زن و شوهر، خواهر و برادر، زن و مرد. با اینکه تو لاتین باز اینطوری نیست، میگن مرد و زن، شوهر و زن، برادر و خواهر. یعنی باز تو فارسی میبینیم که اگرم باشه اولویت با زنه.
همینطوره. موافقم، من با شما موافقم، چون ادبیات معاصر خصوصا این رو ثابت کرده که هیچ فرقی در بیان موضوعات وجود نداره. به صورت خب راجع به ادبیات داستانی هم به همین ترتیب هست. ما گفتیم که خانم ها نسبت به آقایون حضور کمتری توی شعر داشتن. بله. تو ادبیات داستانی هم به همین ترتیب هست؟
بله، تو ادبیات داستان هم به همین شکل هست. زنها حضور کمرنگتری داشتن و اصلا نوشتن برای زنان یه چیز دور از ذهنی بوده. من خودم یادمه که زمانی که کوچیک بودم مثلا مادر بزرگم تعریف میکرد که دخترها رو ما به مکتب میپرستادیم، میرفتیم مکتب، ولی خوندن یاد میدادن به ما، نوشتن یاد نمیدادن. چرا؟ مثلا میپرسیدیم چرا، میگفت برای اینکه فهم کردن اون موقع، حالا با زبان خاص خودشون میگفت، فهم کردن که مثلا نامه های عاشقانه اگه نوشتن یاد بگیره نامه پراکنی میکنه، برای همین نوشتن به خانوما یاد نمیدادن. و حالا زمان گذشته و همین خانوم ها بزرگترین و بهترین رمان های عاشقانه رو مینویسن. خب راه سختی رو طی کردن، از همین سطح‌های ناباوری جامعه عبور کردن، از فرهنگ، سنت، جامعه مردسالاری عبور کردن. در این زمینه مثلا یکی از اولین خانم‌هایی که نثر نویسی رو آغاز کرد خانم تاج السلطنه بوده، دختر ناصرالدین شاه، و ایشون شروع میکنه با یه جسارت خاصی که اصلا زنای اون دوره بعید بوده. میاد مثلا مثل این که الان شما فکر کنید خانوما اینقدر عجیب که مثلا برن با موتور تو این دیوار مرگ سوار موتورشان رو بگردن، اینقدر عجیب بوده اون زمان. میاد زندگی نامش رو مینویسه، یعنی به صورت از چیزهای خصوصی زندگیش، از روابطش با همسرش، اختلافاتی که داشته، از بچه هاش، از بیماری ها، از تنگ دستی می نویسه و انقدر اون جامعه تعجب میکنه که یه زن اومده نشسته مسائل خصوصیشو نوشته، که باز همون اتهاماتی که گفتیم به پروین اعتصامی زده میشه اینجا هم گریبانگیر خانم تاج السلطنه میشه و میگن که این نوشته ها کار خودش نیست، کس دیگه این اصلا براش اینو نوشته. میگذره زمان و میایم حالا به نویسندگی دوران معاصر و مدرن که میشه خانم سیمین دانشور رو دیگه در این زمان فقط اسمش رو برد دیگه، چون یکی از پیشگامان این عرصه خانم سیمین دانشور هستن. خانم دانشور با ورودشون به عرصه داستان نویسی سعی کردن یه تغییری تو مزامین و شکل داستانهای به وجود بیارن، مثلا به زن چهره قدرتمند دادن در داستان، هویت بهش بخشیدن، آزادی بیان بهش دادن، گفتن در پی احیای حقوقش میتونه باشه. چهره زن و یه چهره قدرتمند ترسیم کردن خانم دانشور. البته در مورد خود خانم دانشور هم باز این وجود داشت که میگفتن سیمین زیر سایه جلال آل احمد که هم سرشه داره مینویسه و کار میکنه، بچه بس اصلا بیشتر کارش کار جلال باشه، ولی سیمین با ممارست در نوشتن نشون داد که اتفاقا اون نام جدا و بزرگیه از جلال. جلال هم خودش نویسنده بزرگیه، ولی خب سیمین هرگز زیر سایه جلال نویسنده نبوده.
بسیار خب، میریم به اتاق فرمان، لحظاتی رو میشنویم و بازم برمیگردیم و این گفتگو رو ادامه میدیم.
یک اشاره.
با نام و یاد خدای مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. دوستان عزیز و شنوندگان بزرگوار، تا کنون با خودتون فکر کردین که آیا بین واژه‌های جایگزین و جانشین آیا فرقی وجود داره؟ آیا این دوتا کلمه از نظر معناشون با هم متفاوتن؟ یا نه فرقی نمی کنن، ما میتونیم این دوتا کلمه رو به جای همدیگه به کار ببریم. ما واژه های جانشین و جایگزین رو به ویژه در گزارش های ورزشی میشنویم و به کار میبریم. وقتی که بازیکنی تعویض میشه، حالا در فوتبال، در بسکتبال، والیبال یا هر ورزش دیگری، وقتی یه بازیکن به جای بازیکن دیگه‌ای وارد در واقع زمین بازی میشه، ما میتونیم اینجا، یا بهتر بگم از واژه میتونیم استفاده نکنم، ما در اینجاها ممکن از واژه جانشین یا جایگزین استفاده کنیم. مسابقه فوتبالی رو در ذهن خودتون تجسم بکنید و فرض بکنید که بازیکن شماره 7 میخواد وارد زمین بشه و بازیکن شماره 8 از همون تیم از زمین خارج بشه. گزارشگر ورزشی اعلام میکنه که بازیکن شماره 7 جانشین بازیکن شماره 8 شد، یا بازیکن شماره 7 جایگزین بازیکن شماره 8 شد. آیا اینکه ما اینجا جانشین یا جایگزین استفاده بکنیم اینها با هم متفاوتن؟ پاسخ اینه که بله، جانشین و جایگزین از نظر معنایی تفاوت‌های بسیار ظریفی با هم دارن. ما در مواقعی بهتره از واژه جایگزین استفاده بکنیم که نمی‌خوایم فردی رو